بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اکثر اینکه بحث در مقام اثبات در مسئله تبدیل انتصار به انتصار بررسی این روایاتی که وارد شده، این روایات رو غیر از اون روایاتی که در باب خصوص وارد شده که بحثش رو عرض کردیم و جوابش رو دادیم، عمد روایاتی که برای تبدیل انتصار به انتصار در باب نماز جماعت ذکر شده و مرحوم آخون بیشتر هم به این روایات استدلال فرموده. در این روایات در نماز جماعت هم دو قسمت از این روایات باز ارتباطی به بحث تبدیل انتصال به انتصال نداره. یک قسمت روایاتی که مربوط به خدیجه که از امام علیه السلام سؤال میکنه که من در منزل نمازم رو خوندم، میرم بیرون، میرم مسجد، میرم نماز جماعت بکنم که باز با این اهل سنت باز میتونم نماز بکنم یا نه؟ حضرت میفرمایند بله. این روایاتی که این چنینی هست اینا همه عنوان تقیه رو داره. حالا در تقیه لازم نیست که فقط تقیه خوبی باشه، تقیه مداراتی هم مطرح. لذا اونها از استشهاد و استدلال خارج میشه. یک دسته دیگری از روایات حضرت می‌فرمایند که اگر به کسی نماز فرادا شکون در نماز جماعت واقع شد، نماز جماعت رو هم بخوانه و قصد کنند به عنوان القضا. نماز فرادا شکونده بعد جماعت منعقد شده، حضرت می‌فرمایند بره این نماز جماعت رو هم بخوانه به نیت القضا. حالا یه نماز قضایی در جمعش هست، اون نماز قضاش استفیان و اطاعت بشه. این روایات هم ربطی به بحث نداره. روایاتی که میگوید نماز دوم را به عنوان نماز قضا بخوانه، اینها هم ربطی به بحث تبدیل انتصاب به انتصاب نداره. پس ما باید دنبال بحث از روایاتی باشیم که در اون روایات کسی که نماز اولش رو خونده نماز دوم عنوان تقیه رو نداشته باشه، عنوان قضاء مافات رو هم نداشته باشه. اون وقت برای این روایات چند روایت هست، یعنی این قسم سوم چند روایت هست که اینها رو باید بررسی بکنیم. دو روایت مهمترین روایات، یک روایت عرض می کنم که روایت هشام ابن سالم. در روایت هشام ابن سالم وارد شده که هر رجلو یوتند سلام وحده ها شهر نماز رو به تنهایی کنده، فرادا کنده، ثم یجد و جماعتن بعد جماعتی منعقد میشه. حضرت میفرماید قال یوتند بیمه نماز دوم با اونها بخونه، این نماز مهاجر است. و یجعل هم فریضه، این نماز جماعت رو هم فریضه قرار بده. این شاهد یه روایت دیگه این همین روایت مال حفص بن بختری هست، منتها در روایت هم دیگه کلمه انشاء رو نداره. اول ما این روایت رو، این روایت سندش درسته، هشام بن سالم یا حفص بن بختری این روایتش از جهت سند مورد اعتماد هست و قابل قبوله. این روایت رو و این تعبیر رو روشن کنیم، ببینیم آیا این مدعای مرحوم آخوند رو اثبات میکنه. حضرت میفرمد یسنی معهم و یجعل هم فریضه، این نماز جماعتی هم که میخونه این رو به عنوان فریضه قرار بده. یعنی که این ویز علو هم فریضه، برای این ویز علو هم فریضه احتمالاتی داده شده. یک احتمال این است که به این ویز علو هم فریضه یعنی نماز جماعت رو نیت استحباب نکنه، نیاد که نیزت استحباب بخانه. یجعل هم فریضه یعنی این نماز دوم هم به نیزت نماز واجب بخانه، به عنوان فریضه قرار بده. خب مرحوم محقق اصفهانی فرموده این احتمال باطله. اگر ما بخوایم بگیم مراد از این فریضه، فریضه بالفعل، به طوری که بگیم نماز قبلی فریضه نبوده و این بشه فریضه، این محاله. برای اینکه نماز قبلی موجب سقوط امر شده، با نماز قبلی فریضه و واجب محقق شده، وقتی محقق شده این دیگه نمیتونه بیاد او رو از جین ببره و نماز دوم را به عنوان فریضه قرار بده. پس این احتمال که ما بگیم یجعل هم فریضه معناش این باشه که نماز قبلی از فریضه بودن خارج بشه، نماز فرادایی که خونده، این نماز دوم را به عنوان فریضه قرار بده، این احتمال باطل. احتمال دومی که در اینجا وجود داره این است که ما بیان بگیم این یجعل هم فریضه دلالت بر همون روایات فائده دوم که بیاد به عنوان فریضه فرض شده قرار بده، یعنی نمازش رو به صورت فرادا خونده، در بیاد این نماز جماعت رو به عنوان فریضه نماز فرض شده خودش قرار بده. قبلا نماز قضایی داشته بر ذمه، الان نماز رو نقلی تو خودش خونده، فرادا از جماعت منعقد شد، حالا بیان بگیم جماعت بخونه، اما این نماز جماعت رو به عنوان فریضه اون نماز قضای خوبصوره خودش قرار بده. و اگر این هم باشه، این دیگه باز به درد مرماخون نمی کنه. مرماخون باید بگن این نماز مثل همون امتصال اولی هست، نه نماز قضایی که بر ذمه این شخص بوده. بنابراین این احتمالا در اینجا باطل میشه. احتمال سومی که در اینجا مرحوم شیخ طوسی در کتاب تهذیب این احتمال رو داده، مرحوم شیخ فرموده مورد این روایت اونجایی که کسی داره نماز فرادا میخونه و از نمازش فارغ نشده، هیچ یه نماز جماعتی برقرار شده، این نماز فرادای خودش رو نیت نافله بکنه، تمام بکنه، بعد بیاد نماز جماعت رو شرکت بکنه و در این نماز جماعت نیت فریضه رو بکنه. مرحوم شیخ طوسی در کتاب تهذیب فرموده است که مورد این روایت اونجاست که کسی در اثناء نماز ببیند یک نماز جماعتی داره منعقد میشه. در اثناء نماز اگر دید نماز خودش رو نافله بکنه، نیت استحبابی بکنه، تمام بکنه، در نماز دوم اون رو به عنوان فریضه قرار بده. این فهم مرحوم شیخ از این روایت برخلاف فهم مشهوره. مشهور میگن که روایت در موردی است که کسی نمازش رو تمام بکند و فارغ از نماز که شد، اگر دید یک نماز جماعتی برقرار شده، دل در اون نماز جماعت شرکت بکنه. اما مرحوم شیخ در کتاب تهذیب یک چنین چیزی رو قائل شد. اون وقت حد کردیم که این روایاتی که این مضمون رو داره آخرش یک کلمه انشاءه داره. این انشاءه دو احتمال داره. یه احتمال این است که فلیجعلها فریضتن انشاءن، اگه خواست نماز دومی رو واجب قرار بده، نخواست واجب قرار نده. یه احتمال. یه احتمال دیگه این است که گفتن این انشاءت مجموع برمیگرده، یعنی اگر کسی در اثناء نماز دید یک نماز جماعتی برقرار شد، این دو راه داره. یه راهش این است که نماز خودش رو مستحبی بکنه، تمام بکنه، در نماز واجبش رو جماعتن بخونه. یه راه دیگرش این است که نه، هم نماز خودش رو تمام کنه، یک نماز جماعت هم شرکت نکنه. که مرحوم شیخ در کتاب تهذیب این انشاءه رو به همین معنای دوم معنا کرده که این اگر خواست نمازش رو به صورت نافله تبدیل بکنه و بیاد نماز باطلش رو جماعتاً بخونه، اگرم نخواست همون نماز خودش رو به عنوان نماز واجب تمام بکنه. این احتمال سومی است که مرحوم شیخ در تهذیب داده. مرحوم زهید بهبهانی هم نشده دیگه رو نظریه شیخ در تهذیب اینجا که تبدیل انتصال یا انتصال نیست، اصلا عرض کردم تبدیل انتصال به انتصال در جایی که اولی به نیت فرد تمام بشه، دومی هم به نیت همون نیت فردی که در اولی بود انجام بشه. بنابراین احتمالی که شیخ در کتاب تحقیق داده اصلا این عرض میکنم اولی میشه نافله، دومی میشه مستحب. یه اصلا به درد ادعای مرحوم آخوند خراسانی هم عرض میشود که نمیشه. یعنی حسن بلید ما حالا داریم جشن الان خریجا رو میگیم، احتمالات رو میگیم، حالا احتمال مرحوم آخوند هم بیان میکنیم. فعلا این سه تا احتمالی که الان تا حالا در این کلمه یجعل و هر فریضه داریم، هیچ کدوم یکی از اینها به در مرحوم آخوند نمیزنه. خب این هم احتمال که مرحوم شیخ عرض میشود در کتاب تحذیب داده. خب احتمال چهارم این است که این نظر مرحوم آخوند بگیم، بگیم که اولی رو به نیت فریضه تمام بکنیم، دومی را هم به نیت فریضه تمام بکنیم، انجام بدیم. که طبق این احتمال که درد مرحوم آخوند میخوره و مدعا مرحوم آخوند ثابت میشه. اون وقت انشاء یعنی اگر اولی رو تمام کرد خواست نماز جماعت رو هم شرکت بکنه و به عنوان فریضه انجام بده. اما ای حال انگر روایت و یجعل و هم فریضه چهار احتمال وجود داره و روایتی که درش احتمالات متعدد وجود داره ما نمیتونیم به این روایت استدلال بکنیم. بالاخره روایت از این جهت که و یجعل و هم فریضه طبق یک احتمال مسئله تبدیل انتصال به انتصال داره تطرحه، اما طبق سه احتمال دیگه مسئله تبدیل انتصال به انتصال داره تطرحه نیست. و ما هم برای این که این روایت ظهور در کدام یکی از این احتمالات داره دلیل روشنی نداریم. اجمالا میتونیم بگیم که روایت دلالت روشنی در مسئله تبدیل انتصال به انتصال نداره. بنابراین این روایت هشام بن سالم و روایت هفت بختری این روایت کنار میره. چرا موضوع خارج باشه؟ نه این موضوع بحث ما، اما روایت چی میخواد بگیم؟ ببینید ما روایت رو مخواهد ببینیم که اصلا به درد موضوع بحث ما میخوره یا نه. ما روایت همونیه من صلا فرادا ثم مجدد جماعتا بعد بره شرکت کنه یصلی معهم و یجعلها فریضه. ما این روایت رو داریم، مخواهد ببینیم بر همچین این روایت آیا این روایت در حسد ابتدا یک ظهور روشنی در تبدیل انتصال به انتصال داره یا نه. ما وقتی احتمالات در روایت رو بیان کردیم که احتمال اول این بود ولی از علها فریضه، این فریضه جنسر قرار بده و اون نماز قبلی فریضه نباشه. احتمال دوم این بود که عرض می شود که هم یعنی به این معنا که یه نماز دومی رو به عنوان فریضه یه نماز چی قرار بدیم؟ قضا قرار بدیم. احتمال سوم که شیخ در تحذیب فرمود این است که ما بیاییم بگیم اون نماز اول رو تبدیل به نافله کنه، دومی رو تبدیل به نیت فریضه بکنه. بگیم طبق این سه احتمال اصلا مسئله ارتباطی به مسئله تبدیل انتصال انتصال نداره. باز میکنه یه احتمال چهارم، بگیم نماز اول به نیت فریضه خونده شده، نماز دوم به عنوان فریضه خونده میشه. وقتی به عنوان فریضه خونده شد هر دو هم عنوان انتصال رو داره، میشه تبدیل انتصال به انتصال. خب این یه احتمال در روایته، و چه بسایی احتمال از عرض احتمالات هم باشه. یعنی خیلی آمدن گفتن که اینی که ما بیان بگیم اولی رو به صورت فریضه قرار بده دومی هم فریضه باشه، این نه، چه بسا اون احتمال دوم به قرینه اون روایاتی که نماز جماعت رو عنوان قضا بخون قرینه میشه در اون احتمال دوم. ما در احتمال چهارم نه تنها قرینه نداریم بلکه از عرض احتمالات هم. حالا خواهده از عرض هم نباشه این روایت از این جهت مجمله، یعنی از این جهت که مسئله تبدیل انتصال به انتصال هست میشه مجمل، وقتی که مجمل شد یه قابلیت استدلال نه. روایت هم نمی کنیم، نه به روایت عمل می کنیم. خب این جا نداره که احب و این چیزا که نداره بره فلیت الهل فریضه این نماغ و دوبانی رو باقر فریضه انجام بده. ما مخواهد این که خب این فلیت الهل فریضه آیا این به عنوان تبدیل انتصال به انتصاله یا نه، این رو مخواهد آقا. اما اون خصوصیت اضافه الان به تحبیرات دیگه میرسیم اونجا هست. درسته ولی الان ما داریم روایت رو معنا میکنیم. در روایت ما میبینیم که آیا این فلیت الهم فریضه به عنوان این است که این نماز دوم با یک این است که نماز اول مصداق انتصال بوده، نماز دوم انتصال منتها حالا فرق نماز دوم نزدیکی هم داشته باشه. اگر اینو بتونیم تو روایت اثبات بکنیم این میشه تبدیل انتصال به انتصال. ما در احتمال اول و دوم و سوم یه جوری اصلا معنا کردیم که اصلا یه ربطی به تبدیل انتصال به انتصال نداره و اصلا قانون این است که هر جا یه روایتی مثل اینکه یادتون هست شیخ در مکاتب راجع به انما یحمل الکلام و یحرم اونجا در چهار تفسیر برای این عبارت مرحوم شیخ بیان میکنه و آخر الامر شیخ میگه بالاخره این روایت از جهت جلالت میشه مجمل. روایت وقتی مجمل شد دیگه نمیشه برای بطلان غیر معاطاتی به او استدلال کرد. اینجا هم همینطور این روایت که مجمل وقتی مجمل شد دیگه قابلیت استدلال نداره. اونجا با روایتی که روایت ابوبکیره. در این روایت ابوبکیر قال قلت لعلي عبد الله عليه السلام اصلي ثم ادخل المسجد، من نماز بکنم بعد داخل مسجد میشم. فقام السلام لقد صليت در مسجد نماز جماعت در قرار من قبلا نمازم رو خوندم. فقال صل معهم یختار الله احبهما الی، با اونها نماز بخون خدا اختیار می کند احب به این دو تا نماز رو به خودش. خب حالا اینجا مشکل اصلی روایت ابوبکر سند روایت در سند این روایت سهل ابن زیاد آدمی که کنیش ابا سعیده. این سهل ابن زیاد آدمی در سند این روایت واقع شده و چون ما روایات زیادی داریم که سهل بن زیاد در سند اون واقع شده، یه چند جمله راجع به این سهل بن زیاد نکاتی رو عرض بکنیم. راجع به سهل بن زیاد به نظریه بین رجال دین وجود داره. نظریه اول که نظریه مشهوره، مشهور عادت سهل بن زیاد رو تضعیفش کردن، گفتن سهل بن زیاد ضعیفه، روایات ضعیفه. در مقابل مشهور عده‌ای مثل وحید دهبهانی، مثل بحر العلوم که خودش از رجال دین طراز اولم بوده و بعد دیگر آمدن سهل بن زیاد را توصیف کردن. نظر این سوم این است که بعضیا در مورد سهل از نظر تضعیف یا توصیف آمدن توقف کردن، مثل مرحوم آقای خویی در کتاب معجم و رجال الحدیث، ایشون آخرالامر میاد در مورد اینکه ما نسبت به سهل بن زیاد باید توصیف بکنیم یا تضعیف توقف میکنیم. خود وقت اگر به فرمای خود راجعه راوی اگر توقف شد چه باید کرد، دیگه باید در طبق روایت احتیاط. مشهور که آمدن سهل بن زیاد را تضعیف کردن، برای تضعیفش چند وقت ذکر کردن که من به اونا به بندیش اشاره می کنم. یک وجهش این است که آمدن استناد کردن به کلام نجاشی. نجاشی که خریج فن رجال هست، در مورد سهل بن زیاد گفته ضعیفٌ فی الحدیث غیر معتمد علی، در حدیث ضعیفه و قابلیت اعتماد نداره. این به نکته رو عرض کنیم و اون این است که از نظر فن رجال بین این دو تا فرقه. بین این که بیان بگن یک راوی ضعیفون و یا بیان بگن ضعیفون فل حدیث، کلمه فل حدیث هم بیارن، بین این دو تا فرقه. وقتی میگن یک راوی ضعیفه، یعنی این راوی توصیف نشده بلکه هم رو وارد شده، دروغ میگه، خلاف میگه. اما ضعیفٌ فی الحدیث مثل این است که فرض کنید ذهن بیاد احادیث ضعیفه را اصلا نقل بکنه، احادیثی که سندش ضعیفه این ضعیفه نقل بکنه، یا احادیث مرسله را بیاد نقل بکنه. اینجا دیگه دلیل برای این نمیشه که این راوی خودش هم فی حد نفسه چیه؟ ضعیفه. لذا اون که نجاشی در مورد سهل بن زیاد داره این است که سهل بن زیاد ضعیفٌ فی الحدیث. اما دیگه کلمه این که ما بگیم خود نجاشی سهل را تضعیف کرده این چنین نیست. البته اون که مهمتر این کلمه غیر معتمد علیه که نجاشی تصریح میکنه به این که سهل قابلیت اعتماد نداره. بعضی از بزرگان خواستن این کلمه غیر معتمد علی رو هم یه جوری توضیح بکنن که باز خیلی ضربه ای به سهل وارد نشه. گفتن غیر معتمد علی نه این که خودش بی حد نفسه قابلیت اعتماد نداره، ممکنه روایاتی که نقل کرده این روایات یک مضامین غیر قابل قبولی داره یا تخلیفی در روایات به وجود آمده، از این جهت غیر معتمده. ولی انصاف این است که نه، غیر معتمد علی شهادت محکمی بر اینکه نجاشی داره سهل بن زیاد را تردش میکنه، تردیدش میکنه.
پس که اینجا یه مقدار
یک دلیل روشن شد برای تردید سهل ابن زیاد.
دلیل دوم که هست این است که گفتن احمد ابن محمد ابن ایسا، که احمد ابن محمد ابن ایسای قومی رئیس قومیین بوده در زمان خودش، مرجع وقت قومی ها در همین قوم بوده و احمد ابن ایسا ادهی از این رواق رو از قوم بیرون کرده، از جمله راویانی رو که از قوم بیرون کرده سهل ابن زیاد بوده. خب بعضی آمدن همین رو دلیل دارستن برای اینکه معلوم شد سهل ابن زیاد آدمی است که خودش ضعیف و فی نفسه و به درد نمیخوره. بخاطر چی؟ خلوص؟ حالا عرض میکنم بله. عرض میکنم که احمد ابن محمد ابن ایسا اولا درد از رواقی رو که از خون بیرون کرده و خیلی اشتباهش هم برده، پشیمون شده از بیرون کردن این، لذا بیرون کردن او دلیل محکم نمیشه. اصلا راجع به احمد ابن محمد ابن ایسا دیدم خیلی تحقیر بوده. اگر این کسی بالای منبر یه حدیثی رو میخوند، حدیث ضعیفی رو نقل میکرد، او رو هم از قوم بیرون میکرد. آدم این چنینی بوده. و ثانیاً همین که ایشون اشاره کردن، احمد ابن محمد ابن ایسا دیده سهل ابن زیاد یه روایاتی رو در باب امامت نقل میکنه و به نظر خودش قاضی بوده سهل ابن زیاد، غلط میکرد در مورد ائمه، در حالی که بعداً روشن شده که این روایاتی که سهل ابن زیاد راجع به امامت هم نقل کرده، این روایات در طبق اصول مذهب امامیه قابلیت قبوله و قابل قبول هست و مسئله خلوص و امام درش وجود نداره. بنابراین این بیرون کردن احمد بن محمد بن عیسا این هم هست درست، یعنی قابلیت استدلال نداره. اونجه از اون طرف این است که افرادی که آمدن سهل ابن زیاد رو توصیف کردن آن یه عدله دارن، چه بسا عدله توصیف سهل ابن زیاد بیشتر از عدله تنصیفش باشه. یکی از عدله توصیف او این است که سهل ابن زیاد از اصحاب امام جواد و امام هادی و امام عسکری علیه السلام و با امام عسکری هم مکاتبه داشت. اون وقت روایات زیادی رو از این سه نفر نقل میکنه، حدود 2304 روایت این نقل کرده. اگر یه آدم حاضر و کذابی بود و آدم دروغگویی بود، لااقل از طرف یکی از این ائمه باید نسبت به او چه میشد؟ تعلی وارد میشد. باید بفرمان به حرفایی که سهل ابن زیاد میزنه گوش نکنید، مخصوصا زمانی که امام علیه السلام رو درک کرده، در حالی که ما هیچ تعلی از ائمه نسبت به سهل ابن زیاد نداریم. این یکی. ثانیا اجلای از رجالیی، ادلای از رجالیین مثل فضل شازان، محمد ابن یحیای افتار، محمد ابن حسن سفار، علی ابن ابراهیم، اینا که ادلای از رواق هستن آمدن روایات سهل ابن زیاد رو نقل کردن. معلوم میشه که اینا به روایات سهل ابن زیاد اعتماد دارن. این دو. سه، مرحوم کلینی تمام روایاتی که در سند سهل ابن زیادش اعتماد کرده و آخوند و
در حاشیه وسائل دو تا تعبیر کرد میکنم داشته باشید. چون امروزه نسبت به روایات کلینی خیلی ها میخواد اشکال بکنن که خیلی از اهل اونایی که اهل فن نیستن آخوند در حاشیه وسائل میگه روایاتی که کلینی در کافی نقل کرده مفروغانه، مرحوم ناینی در یک جا ایشون که روایات کلینی رو کسی درش مناقشه نمی کند مگر اینکه یه آدم قادر و یه آدم میتونه خبره باشه، اهل خبره در روایات کافی مناقشه نمی کند. خب مرحوم کلینی که از نظر ثبت حدیث و ضبط حدیث فقط از اون تعبیر میکنن به حضبت و اهل الحدیث و حضبت و اهل الحدیث را آدم این چنینی بوده که و عدد و اهل الحدیث بوده. میبینیم ما روایات سهل ابن زیاد رو نقل میکنه، به روایات سهل ابن زیاد استناد میکنه. مرحوم نجدی در کتاب وجیزه به روایات سهل ابن زیاد استناد میکنه. شیخ طوسی در فهرستش، شیخ طوسی دو تا کتاب رجالی داره، یکی فهرست یکی هم رجال، در فهرستش سهل ابن زیاد را تذکیر کرده اما به کتاب رجالش، این هم در ذهنتون باشه، کتاب رجالش بعد از کتاب فهرستشه، به کتاب رجالش که میرسه سهل ابن زیاد را توصیف میکنه. ما به نظرمون رسیده که مجموع جرائمی که در توصیف سهل ابن زیاد هست بیش از فراهم تدریجه و به نظر میرسه که باید راجع به روایت سهل ابن زیاد اولا حکم رو صحت کرد. اگر حالا یک کسی بگه نه جرائم تدریج با جرائم توصیف اینا علت سلیگر، نهایتش همون نظر مرحوم آقای خویی هست که باید در مورد سهل ابن زیاد توقف کرد. بالاخره نمیشه روایات رو شکست کنار گذار. حالا این راجع به سند روایت اما دلالت میشه فردا انشاءالله عرض میکنیم. صلی الله علیه و سلم.